همراه هستید با ما همچنان با صبحانه با خبر. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه تا ساعت 8 صبح به وقت ایران با ما با صبحانه با خبر همچنان همراه موندید. همکارم مهرداد میردامادی بازگشته به استودیوی خبر، آخرین خبرها رو از آقای میردامادی میشنویم و بعد بخش سوم صبحانه با خبر رو با هم ادامه میدیم.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. نخست وزیر اسپانیا در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا به طور کامل و همه جانبه از مخالفان بشار اسد حاکم سوریه حمایت به عمل آورند. خوزه رودریگز زاپاترو با اشاره به حمایت شورای امنیت سازمان ملل از مخالفان در لیبی در بیانیه خود آورده است این نمونه باید به دیگر کشورها مانند سوریه که مردم برای آزادی می جنگند تسری پیدا کرده و جامعه جهانی به طور همه جانبه از آنان حمایت کند. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت که جامعه جهانی باید با تحریم نفت و گاز سوریه فشار بر حکومت بشار اسد را افزایش دهد و وی را وادارد تا از قدرت کنارگیری کند. گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در مورد حمله نیروی دریایی اسرائیل به کشتی حامل کمک به مردم غزه روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش آمده است که روزنامه نیویورک تایمز آن را پیش از موعد رسمی منتشر ساخته آمده است، محاصره دریایی غزه از جانب اسرائیل عملی قانونی است، اما نیروی دریایی آن کشور در ورود به کشتی حامل کمک به مردم غزه از خشونت بیدلیل و بیش از حد استفاده کرده است. نمایندگان ترکیه و اسرائیل در هیئت تحقیق سازمان ملل هر یک جداگانه مخالفت خود را با نتیجه گیری های این گزارش اعلام کردند. رئیس هیئت عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید گروه های امدادرسان هنوز امکان آن را پیدا نکردند تا به بیش از 3.5 میلیون قحطی زده سومالیایی دسترسی داشته باشند. آنتونیو گوترز در موگادیشو پایتخت سومالی اعلام کرد ابعاد خشکسالی و قحطی در منطقه شاخ آفریقا تناسبی با امکانات کمک رسانی موجود ندارد.
خیلی سپاسگزارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرهای این ساعت که با هم شنیدیم و حالا میریم ببینیم که در این بخش سوم صبحانه با خبر برای شما چه چیزهایی آماده کردیم. ما ایرانی های ضرب المثل داریم، میگیم دوست آن است که گیرد دست دوست. حالا دوستان لیبی در پاریس دور هم جمع شدن. هدف از این گردهمایی کمک به بازسازی کشور بحران زده لیبی است. در ایران نامه که مهدی کروبی نوشته و پافشاری کرده روی دیدگاهاش برای بار چندم، حالا چند روزی است که حسابی خبرساز شده. در این مورد بیشتر خواهید شنید. کدورت ها، بددلی ها و بدجنسی ها رو دور بریزید. با شما شنونده صبحانه با خبر نیستم. اینها رو آیت الله خامنه ای گفتند خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران. و امروز این جمعه زیبا 11 شهریور ماه زیبا هست، اما سالگرد درگذشت بانو دلکش هم هست، خواننده که دوستش می داشتیم و دوستش داریم. چهل و دو سال حکومت دیکتاتوری در لیبی این کشور را با بحران‌های زیادی روبرو کرده، از جمله بحران فقدان ساختارهای دولتی. حالا اما زمان بازسازی است. حالا همه میخوان به این کشور ثروتمند نفتخیز کمک کنند تا خودش رو دوباره از نو بسازه. بشنویم از ایلیا جزایری.
کنفرانس دوستان لیبی در پاریس پایتخت فرانسه، رهبران شورای ملی انتقالی که از زمان سرنگونی معمر قذافی رهبر فراری لیبی اداره این کشور را بر عهده دارد، پنجشنبه با سران جهان به گفتگو نشستند. هدف از این گفتگو دست یافتن به طرحی برای بازسازی سیاسی و اقتصادی لیبی اعلام شده است. میزبان کنفرانس نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بودند، دو رهبری که ماجراجوی آنها دخالت نظامی غرب در لیبی را در پی داشت. در این کنفرانس هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و رهبرانی اروپایی، عرب و آفریقایی و همچنین رؤسای پیمان ناتو، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حضور داشتند. هیلاری کلینتون در سخنان خود تأکید کرد عملیات ناتو در لیبی تا زمان در خطر بودن غیر نظامیان باید ادامه یابد. او با تأکید بر ضرورت پایان تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه لیبی گفت که رهبران جدید این کشور باید به کرسی مستقلی در سازمان ملل دست یابند. کنفرانس دوستان لیبی در پاریس 3 ساعت به طول انجامید. این کنفرانس به مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی و محمود جبریل رئیس کمیته اجرایی این شورا اولین تریبون برای صحبت مستقیم با جامعه جهانی را فراهم آورد. وضع قانون اساسی جدید و اجرای انتخابات ظرف 18 ماه نقشه راهی است که این دو شخصیت لیبیایی برای کشورشان ارائه دادند. آنها همچنین بر ضرورت آزادسازی اموال مسدود شده لیبی در پی تحریم‌ها تأکید کردند. در کنار آینده بزرگ شرکت‌های نفت در لیبی، پایان جنگ در این کشور فرصت‌های طلایی در اختیار شرکت‌های زیرساختی قرار می‌دهد. لیبی اکنون نیاز به بازسازی بخش‌های مسکن، آب، برق، ارتباطات و گردشگری دارد. شورای ملی انتقالی لیبی وعده داده است برای کشورهایی که نقشی برجسته در حمایت از مخالفان قذافی داشتند، پاداش در نظر گیرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت که این اتحادیه با پایان تحریم‌های لیبی و آزادسازی اموال مسدود شده این کشور موافقت کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و این هم آخرین گزارش از تحولات لیبی و بازسازی لیبی. اما در هفته‌های گذشته در ایران شایعاتی مطرح شده بود که شاید حتما یعنی به گوش شما هم رسیده که مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران قصد داشته که توبه‌نامه‌ای بنویسه یا عقاید خودش رو تکذیب بکنه. اما گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از این هست که مهدی کروبی همه این شایعات رو تکذیب کرده. مراد ویسی گزارش تهیه کرده با همین موضوع که با هم می‌شنویم.
مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران گفته است بر عقاید خود استوار است و ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. آقای کروبی که از اوایل بهار گذشته عملاً در حصر خانگی به سر می‌برد، این سخنان را در دیدار با اعضای خانواده خود گفته است. آقای کروبی روز چهارشنبه پس از نزدیک به 7 ماه با حسین کروبی فرزند خود دیدار کرد. در این دیدار فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نیز حضور داشت. در همین حال از میر حسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد که آنها نیز در حبس به سر می‌برند اطلاعی در دست نیست و این دو اخیراً نتوانستند با خانواده‌های خود دیدار داشته باشند. وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از قول حسین کروبی فرزند او گفته است آقای کروبی به لحاظ روحی و جسمی در وضعیت مطلوبی است و از طریق خانواده از اخبار تازه در مورد خود مطلع شده است. در روزهای اخیر برخی از وبسایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر داده بودند که مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی توبه نامه نوشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود مقامات امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند آقای کروبی را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند. اما حالا مهدی کروبی آنگونه که فرزند او حسین کروبی نقل کرده گفته است نیروهای امنیتی به خود اجازه نمی‌دهند که مرا راهنمایی و ارشاد کنند، چه برسد به این که بخواهند وارد چنین فازهایی در خصوص نوشتن توبه نامه توسط من شوند. طبق گزارش سهام نیوز ماموران امنیتی گفتند آقای کروبی در 15 روز آینده به مکان مناسبی منتقل خواهد شد و فاطمه کروبی همسر او نیز احتمالاً خواهد توانست بار دیگر در کنار او بماند. خانم کروبی 1 ماه قبل برای درمان اجازه یافت از حصر خانگی خارج شود.
9 دقیقه گذشته از ساعت 8 صبح در ایران و اگر شما از اون دسته از ایرانی های سحرخیز باشید، انتظار داریم که الان همراه ما باشید در این صبحانه با خبر. اما بریم به سراغ گزارش بعدی. در نماز عید فطر امسال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم نماز عید فطر درباره انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی صحبت کرد و گفت که این انتخابات نباید به چالش تبدیل بشه. آقای خامنه ای خواستار دور ریختن کدورت ها، بددلی ها و بدجنسی ها میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران شد. جزئیات بیشتر در این زمینه رو بابک غفوری آذر آماده کرده که با هم میشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی در فاصله 6 ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس ایران، انتخابات را چالشی برای کشور نامید و هشدار داد که نباید اجازه داد انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود.
امسال ما در آخر سال انتخابات را داریم. انتخابات همیشه در کشور ما یک حادثه چالش برانگیز است تا یک حدودی. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند.
انتخابات مجلس نهم نخستین رأی‌گیری پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 محسوب می‌شود که نتایجش نارامی‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای را در ایران پدید آورد. فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، در تحلیل دلایل چالش نامیدن انتخابات از سوی بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران تصورش بر اینه که با کاهش سطح مشارکت مردم که لازمه اون کاهش رقابت هاست ممکنه بتوان امنیت حکومت رو بیشتر تامین کرد.
آیت الله خامنه ای پیش از این معمولا در ماهای پیش از برگزاری یک انتخابات در جمهوری اسلامی از لزوم شرکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو صحبت میکرد، اما این بار با چالش نامیدن انتخابات از مسئولان خواسته است که از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند. آقای نگهدار اعتقاد دارد که با این صحبت‌ها رهبر جمهوری اسلامی این بار به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست.
تا 22 خرداد 88 وقتی ما نگاه و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کردیم، بیشتر این حس در تحلیلگران شکل می‌گرفت که آقای خامنه‌ای می‌خواد انتخاباتی پرشور برگزار بکنه و خیالش از این که از درون انتخابات نتایج نامطلوبی برای حکومت حاصل نمیشه تقریبا جمع بود. لذا تأکید اصلی ایشون بر شرکت حد اکثری بود و تمام ابتکارات و اقدامات رو به عمل می آوردند اطرافیان ایشون و خود ایشون که انتخابات با حضور حد اکثری انجام بشن. از اتفاقات خرداد 88 به بعد یه تغییری در نگاه آقای خامنه‌ای به چشم می خوره و اون این هست که وقتی انتخابات با رقابت حد اکثر که لازمه شرکت حد اکثر هست همراه باشه، این نوعی تنش رو در درون حاکمیت و بین حاکمیت و مردم ممکنه سازمان بده. لذا به عقیده من دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس به این نتیجه رسیده که سطح مشارکت عامه اگر کاهش پیدا بکنه به قیمت کاهش رقابت ها، این امر برای ثبات حکومت فواید بیشتری ممکنه داشته باشه.
آیت الله خامنه ای وعده داده که درباره انتخابات صحبت های دیگری هم دارد که در زمانش بیان خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. حالا بعد از این گزارش در ساعت 8:13 دقیقه به وقت ایران، در حالی که شما صبحانه با خبر رو میشنوید، میریم به سراغ آهنگی از تریسی چپمن، آهنگی که براتون در نظر گرفتیم برای این بخش از برنامه به اسم Give Me One Reason، یه دلیل به من بده. تریسی چپمن وقتی خیلی خیلی مشهور شد که در جشن تولد 70 سالگی نلسون ماندلا، سیاستمدار آزادیخواه آفریقای جنوبی، 23 سال پیش در لندن به طور ناگهانی روی سن رفت و آواز خوند. بشنویم این آهنگ رو، Give Me One Reason.
Call me anytime, you got to call me.
ترانه Give Me One Reason رو میشنوید، کاری از تریسی چپمن. اینجا صبحانه با خبر هستین، موسیقی است که برای بخش پایانی این برنامه برای شما انتخاب کردیم. بسیار خوب، در بخشای مختلف خبری از جمله در همین صبحانه با خبر دیروز، مثلا صحبت از این بود که تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی امشب جمعه شب در مرحله گروهی جام جهانی 2014 در ورزشگاه آزادی تهران با هم به میدان خواهند رفت. شما که دستتون میرسه برید به ورزشگاه آزادی تهران و تشویق بکنید تیم ملی فوتبال ایران رو. ما هم آرزو میکنیم که تیم ملی فوتبال ایران از این بازی پیروز بیرون بیاد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، نگاهی دارد به گذشته دو تیم ایران و اندونزی. بشنویم با هم.
فوتبال ایران امشب در نخستین آزمایش خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل با تیمی روبروست که هرگز از آن شکست نخورده است. ایران و اندونزی 45 سال پیش نخستین بار در بازی‌های آسیایی 1966 تایلند با هم روبرو شدند و ایران با تکل همایون بهزادی برنده شد. 4 سال بعد بار دیگر قرعه در بازی‌های آسیایی و باز هم در بانکوک این دو تیم را مقابل هم قرار داد. بازی که به خشونت و زد و خورد کشیده شد و حسین کلانی، منصور پورحیدری، جعفر کاشانی و اسخر شرفی بازیکنان ایران به سختی آسیب دیدند. مصطفی عرب، بازیکن پرسابقه فوتبال ایران که 15 سال پیراهن تیم ملی ایران را به تن کرده و در آن سال یعنی 1970 میلادی در بازی ایران و اندونزی حضور داشت، معتقد است که نژاد زرد به خصوص در آن سالها که ایران حرف اول را در فوتبال آسیا میزد، میانه خوبی با ایرانی ها نداشتند و شاید این خود دلیلی بوده بر ابراز خشونت آنها. مصطفی عرب:
دو تیم ایران و اندونزی در بازی‌های آسیایی 1970 مقابل هم قرار گرفتن که نتیجه بازی 2-2 شد. البته در اون بازی دعوا مرافع پیش اومد و میدونین که نژاد زرد زیاد با ایرانی‌ها خوب نیستن، مخصوصا اون زمان که فوتبال ما حرف اول در آسیا میزد.
با وجود این، همانطور که اشاره شد، مسابقه 2-2 پایان یافت با گل‌های ابراهیم آشتیانی و اسخر شرفی برای ایران. ایران و اندونزی سومین بار در پایتخت اندونزی در جاکارتا در جام ملت‌های آسیا سال 1984 با هم روبرو شدند. باز هم اندونزی زورش به ایران نرسید و تیم ملی فوتبال ایران با تکل ناصر محمدخانی میزبان خود را شکست داد. آخرین بار نیز سال پیش هنگامی که افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران بود، دو تیم در کرج در دیدار دوستانه با هم روبرو شدند که نتیجه 5-0 به سود ایران بود. اندونزی 1 گل خود به خود زد و 4 گل دیگر را فریدون زندی 2 گل و آرش برهانی و محمد رضا خلطبری هر کدام 1 گل برای ایران به ثمر رساندند. برخی از کارشناسان فوتبال امروز ایران و اندونزی را برخورد تفکرات مربیان پرتغالی و هلندی می نامند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش پرتغالی است و آن طرف رایس برگن هلندی روی نیمکت تیم ملی فوتبال اندونزی می نشیند. رایس برگن که کسی است که در جام جهانی 1974 آرژانتین 33 سال پیش مقابل تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده است.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی که نگاهی داشت به گذشته و سابقه دو تیم ملی فوتبال ایران و اندونزی. ما بار دیگر اینجا در صبحانه با خبر رادیو فردا آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال ایران در این بازی. اما امروز پیش از این هم گفتم جمعه 11 شهریور ماه هفتمین سالگرد درگذشت بانو دلکش است، خواننده‌ای که از نوجوانی کارش را شروع کرد و بعدها در اوج محبوبیت به آتش کاروان هنر مشهور شد. درباره شخصیت و جایگاه هنری و کارهای خانم دلکش همکار ما شهرام میریان با سیما بینا، خواننده دیگر ایرانی که او هم از خوانندگان سرشناس و دوست داشتنی ایرانی است، گفتگو کرده. با این گفتگو می‌خوایم که یاد بانو دلکش رو در سالگرد درگذشتش گرامی بداریم.
یازدهم شهریور ماه سالمرگ خانم دلکش است. من در خدمت خانم سیما بینا، چهره آشنای موسیقی هستم. خانم سیما بینا، شما چه خاطره ای از خانم دلکش داری؟
خاطراتم برمیگرده به دوران کودکی. یکی از مشوقین من در یک ترانه‌ای که خونده بودم خانم دلکش بودن و این تواضع و مهربانیشون همچنان در ذهن من و دل من باقی موند تا امروز.
خب این از دوران کودکی بود که اشاره کردین. مشخصا همه شنوندگان ما میدونن خانم سیما بینا که شما اصلا به طور کلی از همون دوران خردسالی وارد موسیقی آوازی ایران شدین و این رو ادامه دادین و کارتون توسعه پیدا کرد. بعدها خانم دلکش رو چگونه دیدید و چگونه یافتید؟
بعدها یکی از شخصیت‌های خیلی خوب موسیقی ما و تصنیف‌خوانی، به خصوص کارهای خیلی زیادی که از آهنگسازا و اساتید معتبر مملکت ما داشتن به خوبی اجرا کردن، یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرای مخصوص خودشون و اینکه کلام رو به خصوص خیلی زیبا و مشخص بیان می‌کردن خانم دلکش. یادم میاد که پدرم میگفت مثل اینکه یک آدم خیلی ادیب و با سوادی داره این شعرها و تصنیف‌ها رو می‌خونه. و همیشه یادم میاد که خیلی مردمی بود شخصیت آوازیشون و احساس مسئولیت نسبت به اون تصنیفی که باید اجرا می‌کردن اینو داشتن. آهنگسازاشون اینو میگن. به هر حال صدای خیلی مطبوع و گیرا و بی‌رقیبی، چه رقیب هایی خواستن داشته باشن تقلید بکنن صدای خانم دلکش رو، اما خیلی اون کارکتر و اون آنی که در یک صدا هست، طرز بیان، تون صدا، اینها نمیتونه تقلید بشه.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید و اصولاً خاطره ای از آخرین دیدار دارین؟
آخرین دیدارشون البته کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، حضور داشته باشم و دستگلی هدیهشون بکنم. با وجودی که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز می‌خوندن گرچه با یک صدای بم‌تر ولی انقدر درست بود، آدم مقایسه میکرد میدید این چقدر درست خونده میشه و اصلا صدا فالشی و خارجی نداره. خیلی جالب بود برای من.
اول سلام عرض میکنم به تمام هموطنانم. امشب شب خاطرات، شبی است که با آهنگای من تجدید خاطرات میکنم. من با شما ها جوان بودم و با شما ها پیر شدم و اعتقاد میکنم امشب در جمع شما هستم.
شعر از پرویز خدیری. آی در کنار نیاز رفت از جد و شکی زمان بکت کن نظر کن شیر جفتان بزنگن سیان در جفتان
شهرام میریان، رادیو فردا.
از هفته صبح امروز جمعه 11 شهریور ماه با صبحانه با خبر همراهتون بودیم و شما هم تا پایان این صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید. من فکر کردم حالا که سالمرگ خانم دلکش هست امروز صبحانه با خبر رو با آهنگی خاطر انگیز از دلکش به پایان ببریم. امید جانم دلکش رو بشنوید، لذت ببرید، روز خوبی داشته باشید و تا سلامی دوباره به آفتاب با شما خداحافظی میکنم.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. همچنان که یک شوخه گل بردم ببرش، یک شوخه